به نام خداوند بخشنده و بخشاینده، بخشنده به تمام جهان هستی و بخشاینده تنها به قلب هایی که آکنده از احساس خوب هست. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی به نام خدایی که بخشنده و بخشاینده. الرحمن یک بخشندگیه که به کل جهان هستی داره، از آب و هوا، آفتاب، جو، اکسیژن، اتمسفر و نعمت‌هایی که کلیه برای تمام موجودات. الرحیم یک صفتیه که به افراد خاصی داده میشه، بخشندگی خاص داره. اینو اگه بیم ریشه‌اش در بیاریم، بر میخوریم به احساس. به چه احساسی؟ به احساسات مثبت. دقت کردی زمانهایی که احساسات ما در هم میریزه، اتفاقات زندگیمون هم به هم میریزه، و زمانی که احساسات خوبی داریم، اتفاقات خوبی هم همون روز برای زندگیمون رخ میده. پس این صفت الرحیم زمانی به ما عطا میشه که احساسات خوبی را توی زندگیمون تجربه. یه آیه بعدی، الحمدلله رب العالمین، یعنی این که سپاس قلبی، شکرگزاری قلبی، شور و هیجان قلبی خداوندی را که اربابه، یعنی چی؟ حاکم تمام جهانیانه. هم یه صفتیه که برگرفته از احساس اشتیاق درون قلب ایجاد میشه. هم اگر بیم ریشه‌اشو در بیاریم و تحقیقاتی که من انجام دادم به این نکته برخورد کردم که هم یک صفتیه که یک شوق‌گذاری درونیه که از اشتیاقی که ما به یک خواسته ای قرار برسیم و مطمئنیم که رسیدیم برمیخیزه. و اینجا الحمدلله رب العالمین یک سپاسگزاری و شکرگزاری ویژه است از خالق تمام جهان هستی که ما یک خواسته ای را میخواییم و از قبل انگار بهش رسیدیم، و این حمد و این اشتیاق و این احساس از لحاظ علمی یک خاصیت مغناطیسی داره. احساسات همگیشون خاصیت مغناطیسی دارن، چه احساسات بد و چه احساسات مثبت. خداوند می‌فرماید که تمام اتفاقات خوب زندگی شما به واسطه منه و تمام اتفاقات بد زندگیتون به واسطه خودتونه. اینجا که ما صفت حمد را خداوند توی این سوره قرار داده، میخواد به ما بفهمونه که اگر اشتیاق قبل از رسیدن به خواسته را از خداوند پیشا پیش بخواهیم و درخواست کنیم، اون اتفاق به واسطه این که تمام خوبی از جان خداونده وارد زندگی اون میشه. آیه بعدی، الرحمن و الرحیم، مجدداً بخشندگی کلی و بخشندگی خاصش رو به ما یادآوری میکنه که گفتیم الرحمن بخشندگی عام داره، الرحیم بخشندگی خاص به قلب‌هایی که احساسات خاص و هیجانات و شور و اشتیاق و کلیه احساسات خوب، شکرگزاری، محبت، عشق، تمام این احساسات باعث میشن که صفت الرحیم به ما عطا بشه و خداوند خوبی‌هاش را وارد زندگی می‌کنه. آیه بعدی، مالک یوم الدین، یعنی که کسی که این مالک، یعنی از ملک برمی‌خیزه، یعنی خداوند یک فرشته است که جنسش از نوره، تمام ملک‌ها جنسشون از نوره، ذات خداوند هم از نوره، همونطور که خداوند می‌فرماید من نور آسمان‌ها و زمین هستم. حالا ملک و مالک در اینجا یعنی یک نوری که خالق جهان هستیه، و این مالک تمام جهان هستیه. اینجا میگه مالک یوم الدین، مالک و حاکم روز دین، جزا، پاداش، نتیجه، مالک روز نتیجه است. یعنی کسیه که نتیجه ها را حکم میکنه، مالک تمام نتیجه ها، مالک تمام خزائنه. در آیه بعدی ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب تو این سوره خداوند از زبان خودش داره به ما آموزش میده که چطور درخواست کنیم ازش. و توی این آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی این که به ما داره آموزش میده که چگونه با خداوند، با اربابمون صحبت کنیم. یعنی معنی این آیه میشه که من تنها بندگی تو را میکنم، تنها تو را میپرستم، تنها و تنها ترین قدرت را تو میدانم. و ایاک نستعین در اینجا و بعد از این که ما تنها قدرت و پرستش را از خداوند میدونیم، اینجا ایاک نستعین میشه که تنها از تو میخوام. این آیه که اینجای سوره قرار گرفته یک مهر محکمیه برای اینکه مسیر ما رو مشخص کنه. اگر ما حالا به کلام میگیم که من تنها پرستش تو رو میکنم، تنها بندگی تو رو میکنم، ولی بعد در جایی میریم بندگی یه نفر دیگه رو میکنیم، از یه نفر دیگه میترسیم، فکر میکنیم خواسته های ما دست اونه، اینجا ما داریم فرمول درخواست رو به هم میزنیم. زمانی که ما قبل از این که از خداوند درخواست کنیم میریم جایی درخواستمون رو ارائه میدیم، اینجا که خداوند گفته ایاک نستعین، تنها از تو درخواست میکنم، چه اتفاق میفته؟ مثالش همون داستان یوسفه که توی زندان به جایی که به خداوند بگه خداوندا من از تو میخوام که این زندان رو برای من باز کنی و من رو رهایی بدی، میاد به اون زندانبان میگه که برو به حاکم بگو که من بیگناهم. از اون زندانبان درخواست میکنه که تازه اون زندانبان بره از حاکم درخواست کنه که اونو آزاد کنه و اون زندانبان را خداوند کاری میکنه که اصلا اون خواسته رو فراموش کنه و سالهای متمادی یوسف در زندان بمونه. پس اگر ما این قوانین و این کلید واژه این آیه رو درک کنیم، متوجه میشیم که در ابتدا ما همه قدرت از خداوند بدونیم، اونی که ما را خلق کرده، قلب ما را داره به تپش در میاره، تمام سیستم بدن ما را داره به گردش در میاره، تمام خواستای ما را داره برده زندگی میشه، نه هیچ کس دیگه. و در قسمت بعدی که بعد از این قسمتی که ما حاکم را و قدرت را از خدا میدونیم، اول از خداوند میخوایم و خداوند افکار، ایده ها و شرایطی را در مسیر راه ما قرار میده که ما متوجهش میشیم که این ایده ها، افکار و شرایط افراد در زمینه اون درخواستی بودن که ما از خداوند داشتیم. ولی جایی ما رفتیم درخواستمون از یک نفر کردیم و بعد یادمون افتاد که باید از خدا درخواست میکردیم، اینجا داستان حضرت یوسف میشه که بعد از اینکه درخواستش را کرد یادش افتاد، دیگه این قانون فرمالیته میشه یه جوره. پس خیلی خیلی این دوره رو باید هر روز گوش کنید تا این مطالب ملکه ذهنتون بشه که راه رو خطا نرید تا بتونیم همون جور که گفتم یک جهش فوق‌العاده در تمام ابعاد زندگی داشته باشیم. ولی اما در آیه بعدی اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست هدایت کرد. راه راست چیه؟ یه راهی که پیچ و خم نداره، چپ و راست نداره، مستقیم میرسی بهش. حالا صراط مستقیم چیه؟ در جای خداوند میفرماید که صراط مستقیم من هستم. پس یعنی چی؟ یعنی ما را به راه خودت هدایت کن. خدایا ما را به راه خودت هدایت کن. زمانی که ما از خداوند بخوایم که ما را به راه خودش هدایت کنه، به راه خیر و نیکی هدایت کنه، چه اتفاقی میفته؟ ما به راه خداوند هدایت میشیم و از طریق باز هم شرایط افراد و اتفاقات و در جای خداوند فرماید فی سبیل الله. فی سبیل الله مقدمه صراطه. سبیل و صراط به زبان فارسی یعنی مسیر و راه، ولی سبیل مسیرهایی هستند که در مثل همانند یک پلکان هستند که ما را به انتهای حالا یک نردبان یا یک پلکان یا هدف میرسونند که اینجا صراطه. خب در آیه بعدی که بعد از آیه اهدنا الصراط المستقیم ما را به راه خودت و به راه راست هدایت فرما، اینجا ما میگیم که این راه کدوم راهه؟ صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که به آنها نعمت دادی. نعمت چیه؟ در چند زمینه تعریف میشه. در فایل گذشته گفتم نعمت در زمینه سلامتی، روابط، مادیات و خوششانسی و اتفاقات و شرایط افراد خوب و فوق‌العاده که وارد زندگی میشه، یک زندگی که بهش را در این دنیا و اون دنیا برای ما فراهم میکنه. پس اگر به مشکلی برخوردیم و خواستیم از طریق این فرمول درخواست کنیم، مثلا مشکلی در رابطه با بیماری داریم، توی این آیه اینطور ما درخواست میکنیم خدای ما را به راه کسانی که نعمت سلامتی بهشون دادی هدایت کن، یا روابط بده خدای ما را به راه کسانی که نعمت روابط خوب عطا کردی هدایت کن، در رابطه مالی شغلت کسب و کارت، مثلا خدایا من را به راه کسانی که شغل و کسب و کار خوب بهشون دادی هدایت کن، نعمت کسب و کار خوب دادی بهشون هدایت کن. و اما در آیه بعدی ما غربال میکنیم، جدا میکنیم. توی این آیه خداوند فرماید از زبان ما که غیر المغضوب علیهم، نه راه کسانی که بر آنها غضب و خشم و نفرت و گرفتاری وارد کردی. خب میبینید که خیلی ها به راه هایی میرن که فکر میکنن خودشون درسته، با عقل خودشون میخوان برن، در نهایت به گرفتاری دوچار میشن. مریض طرف یه راهکارهایی انجام میده که گرفتاریش بیشتر میشه، مریضیش حادتر میشه. روابط داره، به خیال عقل خودش یه کارهایی انجام میده که بعد از اون کارها روابطش بدتر و حادتر میشه، گرفتارتر میشه، به دادگاه و پاسگاه کشیده میشه و یا در خیلی خیلی اندک موارد ممکنه طرف به حبس ابد یا زندان و خیلی از مشکلاتی که توی روابط ایجاد میشه منجر بشه. پس ما مشخص میکنیم، غربال میکنیم بازم، نه راه کسانی که مثلا به مشکل سلامتی یا بیماری برخورد کردیم، نه راه کسانی که بیماری به راه بیماری کشیده شدن، نه راه کسانی که کسب و کار بد دارن، نه راه کسانی که روابط بد رو تجربه میکنن. باز مجددن در آیه آخر این سوره از زبان ما باز هم یک غربال خوب داره، ولذالین، نه راه آنهایی که منحرف شدن، گمراه شدن. ببینید گمراهی یه مسیریه بین خیر و شر، یعنی تو نه میدونی سمت خیری نه سمت شر، یعنی دو پات گیره وسط دو جوب، نمیتونی این ور جوب بری نه اون ور جوب، دو پا با 180 درجه داری از رو جوب رد میشی، نمیتونی بری این ور جوب نه اون ور جوب. کسانی که توی سلامتیشون به گمراهی افتادن، توی روابطشون به گمراهی افتادن، نمیتونن بفهمن خوب یا بد چیه. کسانی که توی مشکلات مالی افتادم و گم شدم و گمراه شدم. باز اینجا هم درخواستی که از خداوند میکنیم و قربالی که میکنیم اینه که ما را وسط راه قرار نده، گمراه نمیخوایم بشیم، نه راه آنهایی که در سلامتی گمراه شدن، نه راه آنهایی که در روابطشون گمراه شدن، نه راه آنهایی که توی مادیات، شغل و کسب و کار و درآمد گمراه شدن. و در نهایت این سوره را با صدق الله العلی العظیم که معنیش میشه و راست گفت خداوند بزرگ مرتبه به پایان می‌برد. پس این فرمول درخواست از خداوند که خود خداوند از زبان خودش به ما آموزش داده. ولی حالا ما توی جلسه بعد قراره در رابطه با این آیه ها و تمریناتی که میخوام بهتون بدم باهاتون صحبت کنم و این فایل ها را مدام گوش کنید تا ملکه ذهنتون بشه، چون که ما انسان ها و موجوداتی هستیم که واکنشگرا هستیم. یعنی یه حرف بهمون بزنن میگیم ای چه جالب چه درست، ولی تا به مشکل برمیخوریم فراموش میکنیم، یادمون میره، شیطان از ذهنمون ما را گمراه میکنه، فراموش میکنیم، فراموشکاریم، بر اساس عادتهای منفی گذشتمون یه مرتبه کار خطای قبلی رو انجام میدیم و بعد که کار از کار گذشت یادمون میفته که آره خداوند اینو گفته، دهکده اینو گفته، وای راهکار درست این بوده. و در نهایت ما اینجا به قسمت آخر میرسیم، باز به مسیر گمراهی در رابطه با اون مشکلی که میدونستیم جوابش چیه میاد. تا جلسه بعد که منتظرتون هستم، دوست دارتون، صادق دهکده.